بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب بحث ما در دلالت نهی بر فساد در معاملات بود و در بحث قبلی عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند تقریبا 5 قسم تعلق نهی بر معاملات رو مطرح کرد و فقط در قسم 4 و 5 به اصطلاح دلالت نهی بر فساد معامله رو پذیرفتند، اما در قسم 1، 2، و 3 ایشون نپذیرفتند دلالت نهی بر فساد رو. فعلا در قسم 1 و 2 کلام ایشون که نهی تعلق پیدا بکنه به خود معامله به عنوان یک فعل مستقیم و مباشرتی، مثل عقد در زمان وقت ندا که بحثش گذشت، که مرحوم آقای آخوند دلالت نهی بر فساد رو اینجا نپذیرفتند و فقط ایشون حرف درستی هم فرمودن که اینجا اونسه که مورد نظر شارع هست این است که عبد در زمان وقت ندا به سوی نماز خودش رو مشغول نکنه به کارهای دنیایی، که یکی از اون کارها که خیلی پر اشتغال همون خرید و فروش و مشغول شدن به کارهای دنیوی است، و الا خود خرید و فروش هیچ مفسده ای نداره و ولذا این ولو کار حرامی هم میکنه اما معامله فاسد نیست. قسم 2 اون نهی بود که تعلق پیدا بکنه به مضمون معامله به عنوان اینکه یک فعلی است که سبب میشه به تحقق یک نتیجه، مثل اینکه نهی فرموده مولا از فروختن کلام الله مجید، قرآن مجید به خب این نهی که از بیع مصحف به کافر نهی شده، اون چه که مورد نهی هست مالکیت کافر به مصحف هست که مبغوض شارع هست، ولی خود بیع مصحف، خب مصحف ملک این آقای زیده، به هر کسی میخواد بفروشه بفروشه، حالا اگر بیاد این را به کافر بفروشه نتیجه این بیع چی میشه؟ سبب میشه این بیع مصحف به کافر، کافر مالکیت پیدا بکنه به این مصحف و مالکیت پیدا بکنه حرمت و احترام مصحف رو رعایت نخواهد کرد. اینجا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه و مرحوم آخوند خراسانی هر دو بزرگوار فرمودن که این دلالت بر فساد نمی کنه. نهایت چیزی که این نهی دلالت میکنه این مبغوزه، این بی مبغوزه، اما فاسده نه چنین دلالتی نداره، مگر اینکه کسی بگه که این نهی ارشادی به فساده، نهی ارشاد به فساده. اگر ارشاد به فساد باشه خب این دلالت بر فساد میکنه، ولی معلوم نیست این چنین باشه. این یه نهی مولوی تحریمی هست و این به اصطلاح عمل حرامی است، دلالت بر مبغوضیت این عمل میکنه، اما دلالت بر فساد نمیکنه. ولی مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه اینجا کاملا محکم ایستاده که نه، این دلالت بر فساد میکنه و ما هم به نظرمون حق با مرحوم نائینی هست. بیان مرحوم نائینی را گرچه اجمالا قبلا عرض کردیم مجبوریم تکرار بکنیم و دلیل ایشون رو تثبیت کنیم. مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در اجود و تقریرات جلد یک صفحه 404 و 405 ایشون فرموده که این نهی دلالت بر فساد میکنه، نهی که تعلق گرفته به بیع مصحف به کافر، یعنی به من و شما که مسلمان هستیم احیانا کتابی داریم، کلام الله مجید در اختیارمون است، میخواییم بفروشیم، نهی شده از بیع المصحف به کافر، اینو به کافر حق نداریم بفروشیم. بالاخره پیامدش این است که کافر اونو میگیره، حتی که حرمت میکنه، اون همیشه بی وضو هست، بی غسل هست، دست میزنه، شاید زیر پا بگذره، بالاخره این پیامدهایی داره و در نتیجه این نهی دلالت بر فساد میکنه. بعد مرحوم نائینی در توضیح کلامش فرموده که در صحت معامله حداقل سه چیز شرطه. یکی این که متعامله این بایع و مشتری یا مالک این باشند یا در حکم مالک باشند، اذن داشته باشند، معزون باشند. یا اینکه دوم اینکه محجور از تصرف نباشند، جهت اینکه حق غیر بهش تعلق نگرفته باشه، اسباب محجوریت که سلب سلطنت فعلیه میکنه نداشته باشه. مثلا فرض کنید شما خونه ای دارید، فرشی دارید، رهن گذاشتید به خاطر بدهیتون، اون حق ندارید بفروشید چون محجوریت دارید، حق تصرف ملک تلقتون نیست، ولی اون مالکید، ولی مال ملک تلق نیست، متعلق حق به غیر. سوم این که برای ایجاد معامله سبب خاصی نباشه، آزاد باشه انسان در انجام معامله. پس بنابراین این سه تا شرط عمدتاً در اون شرط دوم ما کار داریم. مرحوم نائینی فرموده که وقتی که نهی به مسبب تعلق گرفته، یعنی به نفس اون ملکیت نهی تعلق گرفته، مثل نهی از بیع مصحف، اینجا این نهی یک به اصطلاح تعبیرشون این است که معجز مولوی است بر مکلف، یعنی مکلف را از طرف مولا عاجز میکنه از بیع مصحف به کافر، سلطنت مکلف را بر این بیع رفع میکنه، برمیداره، ولذا مکلف سلطنت فعلیه بر معامله نداره در حکم شارع، پس بنابراین میشه فاسد. این بیان مرحوم نائینی هست، به نظر حقیر بیان بسیار روشن و متین و حکیمانه است. این بیع باید محکوم به فساد بشه. بعد ایشون استشهاد کرده که در موارد مختلف فقها حکم به فساد کردند، به خاطر اینکه همین شرط دوم نیست، یعنی محجور از تصرف، در نتیجه معامله بشه محکوم به فساد و بطلان. سه چهار مورد رو نقل کرده، مثل اینکه فقها حکم کردن به بطلان اجرت گرفتن در برابر واجباتی که باید به قصد غربت و مجانی باید انجام بشه. مثلا ما نمیتونیم بگیم من به شرطی نماز صبح و ظهر هستم و میخونم یا روزه میگیرم که شما ماهیانه مثلا به من یه 5 میلیون تومان بدی، پسری به پدرش بگه مثلا این چنین چیز. چرا؟ برای اینکه این واجباتی است که باید مجانی انجام بشه. خوندن اون نماز شما سلطنت بهش ندارید در برابرش اجرت بگیرید. مورد دوم، مثلا اگر کسی نذر کرده که اگر فلان حاجت هم برآورده بشود، مثلا این باغ من صدقه باشه برای سادات، برای طلاب، اتفاقا این حاجت برآورده شد، خب حق نداره دیگه این رو بفروشه. چرا؟ چون نذر کرده و از ملکیتش خارج شده عملا. این به این معنا یعنی سلطنت نداره به بیع این باغ. و موارد دیگر به اصطلاح ایشون مثال زده. به نظر حقیر میاد که بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه بیان متینی هست. بگذرم از این که اون مذاق شرع را هم نگاه بکنیم، وگر ما صحیح بدانیم این بیع را و به اصطلاح مشتری که کافر مالک بشه، اون وقت واجبه که دیگه تحویل بدیم دیگه، تصرف در ملک غیر حرامه، بلا فاصله بعد از بیع باید تحویل بدیم. آیا واقعا این تحویل دادن ما را شارع امضا میکنه؟ و میدونیم که هیچ گونه این کلام الهی حرمت و احترامش رعایت نخواهد شد. شاید این را ببره به اندازه به یک مزبله ای. با دست نجسش شرب خمر میکنه بعد به این آیات دست بزنه. یا شاید اصلا تعمدن بره این رو، خب اخیراً دیدیم که چطور در سوئد بود کلام الهی رو آتش می زدن، کف می زدن. اگر ما بیع مصحف به کافر رو صحیح بدانیم، بگیم بله این کار حرامه اما صحیح، اشکال نداره. معناش نیست اگر اینا به ما مثلا 100,000 جلد کلام الله از ما خریدن، دلار و یوروش رو فرستادن، معامله که بی از وجود لازم است، واجب الوفا است که ما تحویل بدیم. اگر ولو کارمون حرامه اما صحیح معامله، چون صحیح معامله بی از وجود لازم است، اوفو به لغود به ما میگه یا الله 100,000 جلد رو تحویل بدید به این کافر. و میدونیم که این کافر پیامد این تحویل دادن و صحت این معامله این چنین چیزهایی است. تازه محترمانش این است که بیاد در ملأ عام آتش بزنه. یا در کلیپی دیگری بود که لعنت الله علیهم مثل توپ فوتبال این به اون پاس میداد، اون به این پاس میداد. این صحت سین، این لوازمی داره، نمیتونیم این رو ما مورد امضای شارع قرار بدیم. صحت یعنی شارع این امضا کرده. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، به تبع اون برخی از معاصرین سلمهم الله، اینا میفرمایند نه، معامله صحیح، صحت معامله دال بر فسادش نیست، یعنی حرمت معامله دال بر فسادش نیست، تکلیفا حرامه اما معامله صحیحه در بیع مصحف. اینو نمیشه پذیرفت. کلام مرحوم نائینی کلام متینی هست. مثلا حضرت آقای سبحانی اشکال کرده به مرحوم ناینی که شرط دوم که شما گفتید برای صحت معامله عبارت از این است که آقای بایه محجور نباشه شرعن مثل صفیح، یا مثلا مال بایه متعلق حق غیر نباشه مثلا رهن نباشه که قبلا هم عرض کردیم، یا اموالی که مفلس داره کسی که ورشکست شده حاکم شهر حکم کرده به دهی بالا بوده که حق فروش نداری تا اینکه طلبکارها بیان و هر کس به اندازه طلب خودش از اموال بهش تحویل داده بشه. خب بعد ایشون گفته که شرط ثانی اینها را میگه، اما بیع مصحف را شامل نیستی در صحت معامله که تصرف حلال باشه حرام نباشه ما دلیل نداریم. یعنی به این معنا ایشون می‌فرماید که اگر این مصحف را آقای زید که مسلمان بفروشه به کافر میخواد تحویل بده این عمل حلال نیست حرامه، اما دلیل نداریم برای صحت بی مشکلی ایجاد بشه. پس تصرف ولو مبغوض باشه حرام باشه حلال نباشه به اصطلاح دلیل نداریم که این شرط صحت هم باشه، یعنی مفسد این عقد به اصطلاح بی باشه. بیانیشون اینه این حرامه، اما هر حرام که باطل نیست، پس بنابراین این معامله صحیحه. واقعا نمیشه این را پذیرفت، نمیشه پذیرفت این را، این خصوصا فی زمان نهازا که میبینیم بالاخره تالی فاسد داره. بالاخره این بیع مصحف را ما اگر صحیح بدونیم یعنی ملزمیم این مصحف را تحویل بدیم به این کافر و میدانیم که شؤونات این کلام الهی را رعایت نخواهد کرد، زیر پا میگذره. قرآنی که حتی توی کتابخونه مکروهه که ما یک کتاب دیگر را روی به اصطلاح این کتاب قرار بدیم، مکروهه. یا یک چیزی رو روی قرآن قرار بدیم میبره زیر پا میگذره، مثل توپ و فوتبال که بازی میکردن. این چطور شما میخواید بفرمایید که این به اصطلاح صحیح این معامله؟ آیا شارع این را امضا میکنه؟ صحیحه یعنی شارع این را امضا میکنه؟ نمیشه این را پذیرفت. ولذا به نظر میاد که بیان مرحوم ناینی بیان متین و محکمی هست و این اشکال بر ایشون وارد نیست. بعضی ها اومدن استدلال کردن به نفع مرحوم ناینی که اگر یک چیزی مورد نهی مولوی باشه، نهی مولوی تحریمی باشه، این موجب فساد معامله میشه، فساد عقد میشه. مثل صحیحه زراره که مورد استدلال قرار گرفته. یعنی ملازمه هست بین نهی مولوی تحریمی و بین فساد معامله. روایت زراره در وسائل جلد 14 باب 24 ابواب نکاح عبد و اما حدیث 1 و روایت سندن صحیح است، صحیحه زراره. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام هست. زراره میگه که قال، زراره میگه سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، سوال کردم از مملوکی، از عبدی رفته ازدواج کرده بدون اینکه به مولاش بگه. آیا این درسته؟ فقال علیه السلام ذاک الی سیده، این شاء اجازه و این شاء فرق بینهما. ولی ما هم صحیحه، این عقد نکاح صحیحه، اونطور در اختیار این مولای او هست، اگر خواست امضا میکنه خب نکاحی واقع شده و صحیحه، اگر خواست نه ابطال میکنه و این شاء فرق بینهما. زراره خب جزء قوی ترین اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام بود، به نوعی خودش یک فقیه بود. قلت و عرض کردم اصلحک الله یا ابن رسول الله ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصلا نکاح فاسد و لا تحل اجازت السید له. این دو سه نفر از فقهای عامه میگویند که اصل نکاح فاسده، بدون اذن سید رفته این عبد ازدواج کرده، اصل نکاح فاسده و اجازه سید این را درست نمیکنه، حلال نمیکنه. چی میفرمایید شما؟ اینا این چنین میگن. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود نه اینا بی خود میگن، اینه لم یعص الله، این عبد معصیت خدا که نکرده، خداوند متعال بالاخره به هر انسانی غریزه جنسی داده، راه مشروع اشباع این غریزه جنسی ازدواج کردن، اینم ولو عبد بالاخره انسان غریزه داره، اینه لم یعص الله، معصیت خدا که نکرده، و اینما اساس سیده، به مولاش به اصطلاح اسیان کرده. حالا مولاش میتونه بهش بگه که تو بی خود به اصطلاح ازدواج کردی بدون اذن من، باطل بکنه، یا بگه ایب نداره، هم میگه بگه ایب نداره، نکاح سر ازای خودش هست، و این اینه لم یعص الله و اینما اساس سیده فاذا اجازه فهو له جایز. وقتی که امضا کرد این مولا عقد عبدش رو، فهو له جایز، جایز امضا بکنه، و اگر امضا بکنه مشکلی نخواهد بود. استدلال به نفع مرحوم ناینی اینه که ظاهر قول حضرت که فرمود انه لم یعص الله، خدا را که معصیت نکرده، نهی الهی را که زیر پا نگذاشته، چرا باطل بشه؟ پس بنابراین اگر اینجا معصیت الله باشه کان فاسدن، و مراد از این اسیان هم طبیعتا همون اسیان تکلیفی هست. از اونجایی که اینجا نسبت به خداوند تبارک و تعالی معصیتی صورت نگرفته، لم یکن فاسدن، پس ظاهر حدیثی میشه که کل ما تعلق به النهی التحریمی و تحقق الاسیان الالهی فهو یدل علی فساد متعلقه. ظاهر حدیثی میشه هر زمان که معصیت الله واقع بشه، شخص مرتکب حرام شده باشه، دلالت بر این است که این متعلقش چیه؟ فاسد خواهد بود. پس ملازمه است بین تحریم و عصیان الهی و بین فساد معامله. اون وقت این یک به اصطلاح استدلال هست به این حدیث شریف. سوال دیگری اینجا در کلام امام به وجود میاد و اون اینه که چطور امام بین معصیت الله و عصیان این سید و مولا فرق گذاشته؟ چون حضرت فرمود نه این عقد نکاح درسته، اینه لم یعص الله، معصیت خدا که نکرده، و اینما اساس سیده، به مولای خودش فقط معصیت کرده. پس اگر معصیت الله کرده بود بله عقد فاسد بود، ولی معصیت الله که نکرده، معصیت سیدشو کرده، مولاشو کرده. مولا اگر چنانچه امضا بکنه کار درست. خب اشکال اینجا این است که مگر عصیان سید ملازم با عصیان خداوند تبارک و تعالی نیست؟ چون خداوند امر فرموده که عبید و اما باید اطاعت کنن از مولاشون. عبد حق تصرف نداره در هیچ کاری الا به اذن مولا. وقتی که با مولا و سیدش مخالفت بکنه در حقیقت با خداوند تبارک و تعالی مخالفت کرده و معصیت کرده. پس چطور حضرت بین این دوتا در حدیث تفریق کرده؟ فرموده که انه لم یعص الله و انما عصا سیده و اشکالی نداره این عقد. اگر معصیت الله شده بود اشکال داشت، اما معصیت الله نشده، معصیت سید و مولا شده. این اشکال را چطور باید جواب بدیم؟ پس بنابراین دو تا مسئله را ما باید در اینجا مورد بحث قرار بدیم تا جواب داده بشه. یکی استدلال به این روایت صحیحه که معصیت الله و حرمت الهی باشه مستلزم فساد بی و معامله هست. فساد معامله هست، معامله بالمعنی العام دیگه، نکاح هم معامله هست. دوم این که تفریقی که امام بین معصیت الله و معصیت عبد کرده. استدلال به این حدیث به این که عصیان ملازم فساد هست در نهی تحریمی مبنی بر این هست که این عصیان رو در این روایت به عصیان تکلیفی معنا بکنیم، یعنی اونی که مستلزم عقوبت و مؤاخذه در آخرته. اگر این چنین معنا بکنیم این دلالت میکنه که هر مخالفت شرعیه با حکم تحریمی در معاملات موجب فساده و همون مقصود و کلام مرحوم نائینی را ثابت میکنه و چنانچه موجب میشه که همون سوال پیش میاد چطور فرق بین عصیان الهی و عصیان عبد گذاشته شده. اما گفته میشه که نه، منظور از این عصیان در اینجا عصیان تکلیفی نیست، عصیان وضعیه. عصیان وضعی چیه؟ عصیان وضعی این است که یک شیء مخالف ضوابط عقد و معامله باشه. اگر منظور از این عصیان عصیان وضعی باشه، عصیان تکلیفی نباشه، دیگه به این حدیث نمیشه استدلال کرد و اصلا دیگه اون سوال دوم هم که چطور فرق بین عصیان الهی و عصیان به عبد مولا گذاشته شده اونم منتفی میشه. توضیحش این است که در مورد عصیان در اینجا چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که مراد از این عصیان در هر دو مقام عصیان تکلیفی باشه که مستلزم عقوبت اخروی باشه. یک احتمال این است که نه، مراد از این عصیان در هر دو مورد عصیان وضعی باشه که مستلزم فساد هست قطعاً. یک احتمال این است که نه، مراد از عصیان در اولی عصیان وضعی باشه، در دومی عصیان تکلیفی باشه. یعنی مراد از عصیان الهی عصیان وضعی باشه، مراد از به اصطلاح عصیان به مولا عصیان وضعی باشه یا بالعکس. پس چهار احتمال داده میشه. در هر دو مقام عصیان تکلیفی که مستتبع عقاب اخروی است، دوم این که در هر دو مورد عصیان وضعی که مستلزم فساد معامله است، سومین است که اسیان در اول اسیان وضعی باشه، در دومی تکلیفی و بالعکس. چهار احتمال، منتها احتمال سوم و چهار روم به اصطلاح خلاف ظاهره، چون نمیشه در یک جمله در یک قطعه اسیان تکلیفی باشه در دیگر اسیان وضعی، خلاف ظاهره، ولی لذا احتمال دوم سوم و چهارم عملا احتمال باطلی هست. منتها احتمال اول و دوم را ببینیم کدوم میشه. ظاهر از روایت، این روایت و روایتی که بعدن میاد، منظور از اسیان اسیان وضعیه. اسیان وضعی اون است که بالاخره به اصطلاح یک شیء موافق قانون و ضابطه شرعیه نباشه. موافق قانون و ضابطه شرعیه نباشه، اسیان وضعی اینه. اسیان تکلیفی و تحریمی که مستتبع عقاب اخروی است، اون منظور نیست. دلیل بر این مطلب، امام باقر علیه السلام اسیان را در روایت دیگری به اسلام نکاح در عده و اشباه عده که خلاف شریعت و قوانین هست تفسیر فرموده. روایت این، این روایت دوم دلیل بر این است که در روایت صحیحه زراره اولا که الان خوندیم، اسیان به اصطلاح خلاف ضابطه و قوانین منظوره، اسیان تکلیفی و تحریمی که مستلزم عقاب اخروی است منظور نیست. روایت دوم این هست که زراره باز از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که قال سألته عن رجل، از مردی سوال کردم که تزوج عبده امرأتن بغیر اذنه فدخل بها. روایت ها تقریبا شبیه هم هستن، موردم مورد یک سوال همون ازدواج عبد بدون اذن سید، ولی در روایت دوم یه فرقی که هست، ازدواج کرده عبد و دخولم کرده، تنها به نکاح و عقد و اینها بسنده نکرده. سألته عن رجل تزوج عبده امرأتن بغیر اذنه فدخل بها ثم طلق على ذلك مولا. بعد از آنی که ایشون عقد نکاح جاری شده و رفته دخول کرده، عملا اطلع على ذلك مولا، مولاش مطلع شده. آیا این نکاح چطوریه؟ حضرت فرمود هیچ مشکلی نیست. ذالکل مولا، معصیت الهی نشده به عنوان این که استحقاق عقاب و زنا و این چنین چیزا باشه، نه. ذالکل مولا، این شاء فرق بینهما و این شاء عزاز نکاحهما. فقط اینجا خلاف ضابطه عمل شده. ضابطهش این بود که عبد بیاد اجازه بگیره از مولای خودش، اما تکلیف تحریمی الهی را زیر پا نگذاشته که استحقاق عقاب اخروی باشه. نه، ازدواج یه چیز مقدسی است. تنها راه مشروع اطفاء غریزه جنسی همین ازدواج. این خلاف شرع به این معنا که یعنی حرام و حرمت شرعی، معصیت الله که مستلزم عقوبت اخروی باشه، نه. لاکن مولا، این شاء فرق بینهما و این شاء عزاز نکاحهما. فقلت لابی جعفر علیه السلام، میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله، فإن اصلا نکاح کان آسیان، اصل نکاح بر اساس معصیت صورت گرفته. فقال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود نخیر، اصلا نکاح کان آسیان چیه؟ انما اتا شیئا حلالا. از اینجا میفهمیم که اسیان را حضرت اسیان تکلیفی معنا نکرد. اون روایت اولم پس به اصطلاح منظور از این اسیان، اسیان تحریمی مولوی تکلیفی نیست. انما اتا شیئا حلالا و لیس بی آسن لله و انما اتا سیده و لم یأس الله. معصیت خدا نکرده. ان ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علیه من نکاح فی عدت و اشباهه. اینجا را دقت بفرمایید. ولم یأس الله. ان ذالک این بدون اذن سید رفته ازدواج کرده و دخول کرده، شما نگید اینجا یک معصیت الهی حرام مستلزم عقوبت و اخروی صورت گرفته، نه. این ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علیه، این ازدواج بدون اذن سید مثل اتیان اون چیزهایی که خدا به او حرام کرده، مثل من نکاح فی عده، بره در حالی که زن در عده بوده باش ازدواج بکنه و اشباهه، یا بری با زن شوهردار بره ازدواج بکنه، اینا بنی چیزهاییست که حرامه. اینجا امام اسیانی که در اینجا منفی کرده به این معنا، یعنی اون اسیانی که خداوند حرام کرده مثل نکاح در عده، بله اون حرمت تکلیفیه و مستلزم عقابه و اون چیه باطل میکنه عقد را. اما اسیانی که به مولاش اسیان کرده باشه، یعنی خلاف ضابطه مرتکب شده، باید مولا راضی بوده، راضی نیست، خب حالا اگر راضی بشه مشکل حله. پس نتیجه این هست که امام نفی میکنه اسیان وضعی را در مورد، یعنی اسیان وضعی را در این مورد نفی میکنه، ولی به اسیان تکلیفی تعرض نمیکنه. و معلومی که اسیان وضعی ملازم فساد هست، چون عمل اگر موافق ضابطه نباشه چاره اون را امضا نمی کنه و این منفک از فساد نیست. اما بخلاف اسیان تکلیفی، اسیان تکلیفی خب مستلزم عقوبت و اخروی هست و ملازم با فساد نیست. این بیان به اصطلاح در روایت دوم هست و برخی از معاصرین اصرار دارن که پس از این روایت میتونیم برداشت بکنیم که حتی در بیع مصحف ولو حرمت تکلیفی هم باشه، ولو حرمت تکلیفی هم باشه، به اصطلاح کار حرامه اما ملازم فساد نیست، ملازم فساد نیست. بعدشون میفرماید که صحت نکاح عبد به دو چیز تکیه میکنه. یکی اینکه اون خانومی که منکوهه واقع شده نکاح با او حلال باشه، بین اون خانم و بین اون زوج حرمت نسبی رضایی و اینها نباشه، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، اینها نباشه. خب اینا که نیست. دوم اینکه عقد از عبد با رضایت مولا صادر بشه و مفروض این است که این شرط در اینجا چیه؟ منتفیه. و این شرط در اینجا که منتفی شد، پس اگر عبد رضایت مولا را جلب کنه مشکل حل میشه و موضوع درست میشه و صحیح میشه. یعنی نکاح عبد مثل عقد فضولی میشه، نکاح عبد مثل عقد فضولی میشه. خب عقد فضولی باطل که نیست، اگر رضایت بیاد مشکل رو حل میکنه. پس بنابراین وقتی که اون شرط درست شد عملا محکوم به صحت میشه. پس بنابراین اینجا ما به هر دو جواب ما میرسیم. به این معنا، یعنی اگر اینجا منظور از اسیان حرمت تکلیفی بود، دلالت میکرد که بله بیع مصحف به کافر باطل بشه. لکن مراد از این عصیان، عصیان وضعی هست. پس عصیان وضعی ملازم فساده، نه عصیان تکلیفی که مدعای مرحوم نائینی این بود. دوم این که ملازمه بین عصیان سید و عصیان خداوند تبارک و تعالی در مرحله حرمت تکلیفیه است. مفروض این است که اینجا نه حرمت تکلیفیه نیست، اما حرمت وضعی، نه حرمت وضعی است که عقد مشروط به رضایت مولاست و مولا میتونه راضی بشه، میتونه راضی نشه. این بیان برخی از معاصرین هست. با این بیان طولانی میخوان بفرماین که بس این نهی از بیع مصحف نهی به اصطلاح تحریمی هست. وقتی نهی تحریمی شد، نهایتا این کار حرام مرتکب شده. ارتکاب حرام مستلزم فساد معامله نیست. بنابراین کلام مرحوم نائینی مردود میشه با این بیان. ولی به نظر حقیر میاد که نمیشه این مسئله را به این راحتی پذیرفت، برای اینکه در حرمت تکلیفی هم اگر در موردی باشه، مولا یعنی عملا امضا نمی کنه. مولا عملا امضا نمی کنه. خداوند تبارک و تعالی که مولای ماست، ما اعمالمون و رفتارمون اگر مبغوض باشه، یعنی اون امضا نمی کنه. ولذا به نظر میاد کلام مرحوم نائینی با این بیانها قابل رد نیست و حق با مرحوم نائینی است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین.